بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 12:30 شب. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. مانیا منصور هستم و در نیم ساعت آینده با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما در آغاز برنامه همکارم هومن سیسان مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما میرساند.
با سلام، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر به ایران هشدار داد رفتارش در خلیج فارس میتواند پیامدهای جدی به دنبال داشته باشد. آقای بوش که در عربستان سعودی به سر میبرد در یک کنفرانس خبری به واقعه 6 ژانویه در تنگه هرمز که آمریکا آن را تهدید رزمناو آمریکایی از سوی سپاه توصیف میکند اشاره کرد و گفت برای وی تفاوتی نمیکند حمله به نیروهای آمریکایی به دستور تهران باشد و یا اقدامی خودسرانه. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز سه‌شنبه گفت انتشار گزارش برآورد امنیتی ایالات متحده تغییری در موضع آلمان در قبال جمهوری اسلامی ایران ایجاد نکرده است. گزارش برآورد اطلاعاتی آمریکا حاکی از آن بود که ایران در سال 2003 برنامه مخفی گسترش سلاح اتمی خود را متوقف کرده است. وزرای امور خارجه 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل و آلمان موسوم به گروه 5 به علاوه 1 در زمینه اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران ملاقات و گفتگو می‌کنند. روزنامه فاینانشال تایمز آلمان روز سه‌شنبه به نقل از منابع دیپلماتیک گفت وزرای امور خارجه آمریکا، چین، روسیه، فرانسه، بریتانیا و آلمان طی هفته جاری در برلین ملاقات خواهند کرد. و ارتش ترکیه میگوید هواپیماهای این کشور به اردوگاه‌های آموزشی شورشیان حزب کارگران کردستان ترکیه در شمال عراق حمله کردند.
با سپاس از هومن سیسان که خلاصه از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و ما اکنون اشاره‌ای به آنچه که در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. سفر رئیس جمهوری آمریکا به ریاض و سخنان او در مورد رویارویی ناوهای آمریکا با قایق‌های سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران نقش واتیکان در بحران هسته‌ای ایران نمایشگاه بین‌المللی خود را در دیترویت ایالات متحده در مهمترین رخداد صنعتی آمریکای شمالی و گزارش‌های دیگر. رئیس جمهوری آمریکا در ریاض در رابطه با حادثه تنگه هرمز به صراحت گفت برای من تفاوتی نمی‌کند که سپاه پاسداران به کشتی‌های آمریکایی حمله کنند یا ارتش ایران. دولت ایران باید این مسئله را درک کند. این موضوع بسیار مهمی است. پیام من برای دولت ایران بسیار روشن بوده است. هر کسی که کنترل این قایق‌ها را در دست دارد بهتر است احتیاط کند. پریشهر فرزان.
پرزیدنت بوش میگوید اگر ایران به کشتی‌های آمریکایی حمله کند این عمل عواقب بسیار جدی در پی خواهد داشت. رئیس جمهوری آمریکا که در ریاض در یک میز گرد خبری با تعداد اندکی از نمایندگان رسانه‌ها گفتگو می‌کرد بارها بر این مسئله تاکید کرد که اگر ایران کشتی‌های ما را از بین ببرد مسئله بسیار جدی خواهد بود. رئیس جمهوری که در برابر این پرسش قرار داشت که اگر یک بار دیگر چنین اتفاقی بیفتد آیا بر روی قایق‌های ایرانی آتش گشوده خواهد شد گفت من نمی‌دانم. این مسئله بستگی به فرمانده کشتی دارد که تعیین کند آیا کشتیش در معرض خطر هست یا نه. رئیس جمهوری اما گفت عمل ایرانی‌ها تحریک‌آمیز بوده و آنان نباید چنین عملی را انجام می دادند. پرزیدنت بوش که اکنون در سفر رسمیش به خاورمیانه از عربستان سعودی دیدار می کند در ریاض به خبرنگاران گفت من با پادشاه عربستان مدتها درباره ایران صحبت کردم. رئیس جمهوری سپس گفت من به پادشاه خاطر نشان کردم که بارها در کنفرانس مطبوعاتی خود از خطرناک بودن ایران گفتم. این که ایران خطرناک بوده خطرناک است و اگر ما همگی برای متوقف کردن آن کشور در ادامه غنی‌سازی اورانیوم همکاری نکنیم خطرناک باقی خواهد ماند. رئیس جمهوری آمریکا سپس گفت که گزارش سازمان ملی اطلاعات آمریکا گزارشی است مستقل. رئیس جمهوری گفت من از گزارش سازمان اطلاعاتی من دفاع کردم، اما در این حال این مسئله را گفتم که نتیجه گیری آنان می تواند چیزی به جز آن باشد که من می خواهم یا نمی خواهم. از رئیس جمهوری آمریکا پرسیده شد آیا مسئله احتمال حمله نظامی به ایران توسط آمریکا یا اسرائیل در مذاکرات شما با پادشاه عربستان مطرح شد؟ پرزیدنت جورج دبلیو بوش گفت من همین چند لحظه پیش برای شما روشن کردم که تمام گزینه‌ها همچنان به قوت خود باقی است، اما من میل دارم که این مشکل به گونه دیپلماتیک حل شود و فکر می‌کنم که می‌توانیم این کار را بکنیم. رئیس جمهوری آمریکا مجدداً درباره حادثه قایق‌های تندروی سپاه پاسداران و نزدیک شدن آن به کشتی‌های آمریکایی در تنگه هرمز گفت افراد ما در آب‌های بین‌المللی تحت قوانین بسیار سختی عمل می‌کنند و ایرانی‌ها هم باید چنین کنند و بهتر است آنان به جای آنکه اعمال تحریک‌آمیزی انجام دهند بسیار محتاط باشند. رئیس جمهوری آمریکا در این باره که دستور به اقدام چنین عملی از جانب دفتر رئیس جمهوری بوده یا از سوی یک مقام دیگر گفت ممکن است، اما به هر حال شما این را بدانید که چه سپاه پاسداران باشد یا ارتش ایران، مسئله برای من اگر به کشتی‌های آمریکایی حمله کنند تفاوتی نمی‌کند. دولت ایران باید این مسئله را درک کند. این موضوع بسیار مهمی است. ما جانهای بسیاری را وقتی که قایق‌های پر از مواد منفجره به ناوبر یو اس اس کول حمله کردند از دست داده‌ایم و در نتیجه پیام من برای دولت ایران بسیار روشن بوده است. هر کسی که کنترل این قایق‌ها را تحت نظر دارد بهتر است احتیاط کند. رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به اینکه در گفتگوهایتان با رهبران کشورهای خاورمیانه آنها را نگران یافتید گفت موضع من تغییر نکرده است. من مایلم مشکل ایران با دیپلماسی حل شود و برای آنان توضیح کردم که ما چگونه از راه دیپلماسی عمل خواهیم کرد و لازم است که آنان در این مورد کمک کنند. لازم است آنها به کشورهایی که با ایران معاملات تجاری دارند یادآوری کنند که اگر ما می‌خواهیم مسئله را از طریق دیپلماسی حل کنیم باید رژیم ایران را در تنگنا قرار دهیم و برای این امر امید ما آن است که یک نفر از جای برخیزد و بگوید ما از منزوی شدن و دچار رکود اقتصادی بودن که سببش میل به غنی سازی است خسته شده ایم.
پریشهر فرزام نگاهی داشت به سخنان جورج بوش در مورد رویارویی قایق‌های سپاه پاسداران با رزم‌ناوهای آمریکایی طی دیدار جورج بوش از عربستان سعودی. همطور که در خبرها شنیدید، وزیران امور خارجه 5 عضو دائمی شورای امنیت به علاوه آلمان قصد دارند هفته آینده جلسه‌ای تشکیل دهند و درباره امکان وضع تحریم‌های جدید علیه ایران بحث کنند. گزارشی از هومن سیسان.
جلسه وزیران امور خارجه 6 کشور که قرار است سه‌شنبه آینده در برلین تشکیل شود، نخستین دیدار کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه و همتایان آنها از بریتانیا، چین و آلمان از زمان انتشار ارزیابی اطلاعات ملی آمریکا در مورد فعالیت‌های اتمی ایران خواهد بود. گفته می‌شود آنها درباره تصویب سومین قطعنامه شورای امنیت و امکان وضع تحریم‌های جدید و سخت‌تری علیه ایران به دلیل خودداری از متوقف ساختن غنی‌سازی اورانیوم و نادیده گرفتن دیگر درخواست‌های شورای امنیت به تبادل نظر خواهند پرداخت. وزیران همچنین سعی خواهند کرد اختلاف نظرهایی را که در این مقوله بین 6 کشور وجود دارد برطرف سازند. دیپلمات‌ها می‌گویند در جلسه برلین درباره عناصر قطعنامه جدید بحث خواهد شد. با این حال در گزارشی که خبرگزاری اسوشیت پرس از وین فرستاده است، به نقل از کارشناسان گفته می‌شود با توجه به چنین اختلاف‌هایی احتمال نمی‌رود مذاکرات وزیران نتیجه‌ای به بار آورد. یک مقام ارشد در سازمان ملل متحد گفت وجود اختلاف نظر شورای امنیت را به اردوهای شرق و غرب تقسیم کرده است و چالش فعلی یافتن زبانی است که هم برای مخالفان و هم برای موافقان تحریم ها رضایت بخش باشد. مخالفت روسیه و چین با وضع تحریم های جدید و سخت در پی انتشار برآورد اطلاعاتی که در آن از جمله گفته می شود ایران برنامه پنهانی تسلیحات اتمی را در سال 2003 متوقف ساخت سخت‌تر شده است. از آن هنگام مسکو و پکن هر دو بار دیگر بر مذاکره با تهران به جای توسل به مجازات‌های سخت‌تر سازمان ملل متحد تأکید گذاشتند. اسوشیت پرس به نقل از یک دیپلمات سازمان ملل متحد می‌گوید چین با هر تحریمی که در کار تجارت آن با ایران مداخله کند مخالف است. و روسیه وضع هر گونه تحریم بر بانک‌های ایران را رد می‌کند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز سه‌شنبه در برلین پذیرفت برآورده اطلاعات ملی آمریکا موجب شده است مذاکره درباره قطعنامه دیگری علیه ایران افت کند. با وجود این وی تأکید کرد یافته‌های سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا نباید نگرانی‌های ناشی از سرسختی‌های ایران در دنبال کردن برنامه اتمی را برطرف سازد. کارشناسان بر این نظرند که شورای امنیت سازمان ملل متحد احتمالاً هر اقدامی را تا پس از تکمیل تحقیقات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد فعالیت‌های اتمی گذشته ایران به تأخیر خواهد انداخت. یک سخنگوی آژانس روز یکشنبه گفت محمد البرادعی و مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران با ضرب العجله نیمه فوریه برای پایان تحقیقات موافقت کردند. در واشنگتن شان مکرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت جلسه برلین با هدف گفتگو درباره سومین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران تشکیل می شود. او در پاسخ به این پرسش که آیا اختلاف نظر درباره قطعنامه جدید کاسته شده است یا نه گفت هنوز معلوم نیست. مذاکراتی که تاکنون انجام گرفته خوب بوده است اما کارهای بیشتری در پیش است.
تشکیل جلسه آتی گروه 5 به اضافه 1 در مورد امکان اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران در گزارشی از هومن سیسان. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه در چارچوب سفر رسمی به مصر رفته است. عبدالله گل و حسین مبارک رئیس جمهوری مصر در کنفرانس خبری مشترکی در قاهره خواستار حل مسالمت‌آمیز پرونده هسته‌ای ایران شدند. علی جوانمردی از آنکارا.
عبدالله گل و حسنی مبارک در پاسخ سؤال خبرنگار ترکی که پرسید این روزها پرزیدنت بوش در سفر به منطقه خاورمیانه برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران را تهدیدی برای منطقه محسوب کرد، آیا شما نیز فعالیت هسته‌ای ایران را تهدید می‌دانید؟ خواستار عدم استفاده از گزینه نظامی برای حل مسئله هسته‌ای ایران شدند. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه گفت از نظر ما همه می توانند با اهداف صلح‌آمیز فعالیت هسته‌ای داشته باشند، اما اگر مسئله اتمی در رابطه با سلاح کشتار جمعی باشد طبیعی است که مخالف آن هستیم. ما نه تنها در ایران بلکه در سراسر منطقه خاورمیانه نمی خواهیم سلاح کشتار جمعی ببینیم. به همین دلیل بر این باوریم حل این مسائل از طریق گفتگوهای دیپلماتیک صحیح تر است. حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر نیز در پاسخ به این سؤال مشترک گفت
اولا برنامج ایران النووي احنا ما عندناش تفاصيل عنه اذا كان خطر والخطر هذا الموضوع يحل بالطرق السلميه.
طبيعتا اینکه برنامه هسته‌ای ایران خطرناک است یا خیر قابل بحث است، اما راه حل این مسئله اعمال زور نیست، چرا که توسل به زور برای همه منطقه و جهان عواقب خطرناکی در پی خواهد داشت. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری CNN ترک پیشنهاد عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه به آمریکا برای غنی‌سازی اورانیوم نیروگاه‌های هسته‌ای ایران در ترکیه با موافقت آمریکا روبرو شده است، اما هنوز موضع جمهوری اسلامی ایران در این باره مشخص نیست. قرار است روز جمعه آینده اجلاس بین‌المللی مهمی در رابطه با این مسئله در استانبول برگزار گردد. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
دیدار رئیس جمهوری ترکیه با حسنی مبارک همتای مصریش و اظهارات این دو در مورد برنامه اتمی ایران در گزارشی از علی جوانمردی. دیپلماسی خاموش واتیکان در صدد از نقشی را در بحران هسته‌ای ایران به دوش گیرد. نمایندگان پاپ بندیکت 16 هم در سفرهایشان به تهران و واشنگتن در تلاشند از تشدید بحران کنونی جلوگیری به عمل آورند. یکی از دیپلمات‌های با سابقه واتیکان در گفتگو با یک روزنامه چپگرای ایتالیا از حق ایران بر دستیابی به تکنولوژی هسته‌ای اصرار می‌ورزد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارمان احمد رفعت از روم بشنوید.
واتیکان کوچکترین ولی یکی از بانفوذترین کشورهای جهان، از جمله واسطه‌های اصلی تلاش جهانی برای پایان دادن به بحران اتمی جمهوری اسلامی ایران است. دیپلماسی واتیکان بدون سر و صدا و در پشت پرده از هفته ها پیش در تلاش است راه حل قابل قبولی برای تهران و پایتخت های غربی جهت پایان دادن به بحرانی که با آغاز روند غنی‌سازی اورانیوم در جمهوری اسلامی ایران پای گرفته است بیابد. نمایندگان پاپ بندیکت 16 هم بنابر آنچه برخی از مطبوعات اروپا و آمریکا می نویسند از هفته ها پیش بین تهران و واشنگتن در سفرند تا بلکه بتوانند از تشدید این بحران کاسته و تنش های موجود بین ایران و آمریکا را کاهش دهند. کاردینال رناتو مارتینو رئیس شورای صلح و عدالت واتیکان و یکی از دیپلمات های با سابقه کلیسای کاتولیک از جمله کسانی است که در این جهت فعالیت دارد. کاردینال مارتینو روزنامه چپگرای لیبراسیون ارگان حزب احیای کمونیستی ایتالیا را برای ابراز نظرات واتیکان در رابطه با پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران انتخاب کرده است. کاردینال ایتالیایی به خبرنگار لیبراسیون میگوید جهان تحمل جنگ جدیدی را ندارد، زخم‌های ناشی از اقدام نظامی در عراق و افغانستان هنوز التیام نیافته‌اند و اگر هدف به آتش کشیدن خاورمیانه نیست، عاقلانه‌ترین راه برای حل و فصل پرونده اتمی ایران ارجاع مجدد آن به سازمان بین‌المللی انرژی اتمی است. رئیس شورای صلح و عدالت واتیکان در ادامه می‌گوید جمهوری اسلامی ایران چون فرانسه که 78% انرژی مورد احتیاجش را از طریق نیروگاه‌های هسته‌ای تهیه می‌کند، باید حق استفاده غیرنظامی از فناوری‌های اتمی را داشته باشد. کاردینال مارتینو معتقد است این حق غنی‌سازی اورانیوم جهت تهیه سوخت برای نیروگاه‌های هسته‌ای را نیز شامل می‌شود. ایران یکی از اولین کشورهای اسلامی است که 53 سال پیش با واتیکان رابطه دیپلماتیک برقرار نمود. در محافل دیپلماتیک واتیکان گفته می‌شود مذاکرات و گفتگوها برای فراهم آوردن مقدمات دیدار پاپ بندیکت 16 و محمود احمدی نژاد نیز از هفته‌ها پیش آغاز شده است، هرچند که به نظر نمی‌آید این دیدار در آینده نزدیک امکان پذیر باشد. احمد رافت، رادیو فردا، واتیکان.
تلاش واتیکان در حل بحران هسته‌ای ایران از راهی صلح‌آمیز در گزارشی از احمد رافت از واتیکان.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
دعوت بخش مطالعات خاورمیانه دانشگاه لس آنجلس، خانم دکتر فاطمه حقیقت‌جو نماینده سابق مجلس شورای اسلامی جلسه سخنرانی تحت عنوان انتخابات مجلس هشتم و تغییر آرایش سیاسی ایران ضمن تجزیه و تحلیل شرایط کنونی ایران و تحولات داخلی درباره چگونگی و نتایج احتمالی انتخابات آینده مجلس سخن گفت. فیروز خطیبی در لس آنجلس گزارشی دارد و گفتگوی اختصاصی با خانم حقیقت‌جو.
سخنرانی خانم دکتر فاطمه حقیقت‌جو که از یک سال پس از استعفا از مقام نمایندگی مجلس ششم شورای اسلامی در سال 2005 میلادی در آمریکا زندگی می‌کند و در این مدت در دانشگاه‌های MIT و هاروارد به تدریس پرداخته و همکنون نیز به عنوان پژوهشگر مطالعات زنان در دانشگاه کنیدیکت به کار استادیاری اشتغال دارد، در مورد شرایط و آینده انتخابات ایران بود که در اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد. خانم حقیقت‌جو در این سخنان به مهمترین بازیگران سیاسی یا رهبری نظام اشاره می کند و به تنزل نقش مردم در این انتخابات و مجریان انتخابات که از بین نظامیان، اصولگرایان، تکنوکرات‌ها و محافظه‌کاران انتخاب خواهند شد.
من در مورد تأثیر هر انتخابات بر تغییر آرایش سیاسی درون کشور پرداختم. واقع احتمال اینکه اکثریت مجلس در واقع در اختیار کدوم یکی از جناح‌های کشور باشه در این مورد بحث کردم و در واقع این بحث مطرح هست که فعلا رقابت بین دو جناح اصلاح طلب و محافظه کار هست و در صورت رد صلاحیت گسترده که اصلاح طلب ها از میدون رقابت انتخاباتی کنار برن، رقابت درون جناحی اصولگرایان شکل خواهد گرفت که در هر حال من معتقدم که نتیجه انتخابات شکست مؤتلفین حامی دولت فعلی خواهد بود.
خانم دکتر حقیقت جو در بخشی از این سخنرانی به تنزل نقش مردم در انتخابات آینده ایران اشاره می کند.
من فکر می کنم که در واقع حاکمیت جمهوری اسلامی نقش مردم رو به شدت تضعیف کرده، به دلیل اینکه مردم قدرت انتخاب از بین گزینه‌های مختلف فکر سیاسی جامعه ایرانی رو ندارن.
خانم حقیقت جو، در ضمن شما در یک قسمتی از سخنانتون گفتید که مسئله انرژی هسته‌ای در تعیین صلاحیت شخصی که قرار انتخاب بشه ملاک عمل قرار میگیره.
من در اون بحث اشاره کردم که مهمترین عنصر تاثیرگذار بر عرصه انتخابات رهبری است و اشاره به سخنان اخیر رهبری کردم که اشاره کردن که کسانی انتخاب نشوند که تحت تاثیر هوچیگری های بین المللی قرار می گیرن و اشاره کردم خود به خود این مجدد تعریف به یه ملاک جدید شد که احتمال داره که حتی شورای نگهبان بر این مبنا عمل بکنه.
خانم حقیقت جو، چطوری میشه طرفدار ولایت فقیه بود و به ایجاد آزادی و دموکراسی هم در ایران اعتقاد داشت؟
ببینید، نکته ای که در این مورد میشه بهش پرداخت اینه که واقعا آزادی با نظریه ولایت فقیه قابل جمع نیست، چون که پیشا پیش محدودیت هایی رو تعیین میکنه و حتی اگر ما به قانون اساسی جمهوری اسلامی نگاه بکنیم که یک قانون اساسی هست که در واقع هم میخواد به بحث دموکراسی و عناصر جمهوریت به پردازه، هم به عناصر اسلامیت، میبینیم که گرچه قانون اساسی به رسمیت شناخته آزادی ها رو مثل آزادی احزاب و اجتماعات، بلا فاصله شرطی رو اضافه میکنه که مگر اینکه مخل ارزش های اسلام نباشن و این یعنی محدود کردن آزادی. یعنی ما از ابتدا در همون قانون اساسی میبینیم که آزادی ها محدود شده است، چون اینکه ارزش های اسلام چیه دیگه برمیگرده به تفاسیر انسانی و هر کسی مطابق با سلیقه خودش تفسیر میکنه که چه اکشنی اسلامی هست و چه اکشنی اسلامی نیست. منتها این که چگونه میشه که هم طرفدار ولایت فقیه بود و هم طرفدار آزادی بود، بالاخره یک فعال سیاسی در شرایط امروز جامعه ایران در واقع امکان فعالیتش در اینه که قانون اساسی موجود رو به رسمیت بشناسه. من بسیاری از افراد رو میشناسم که خب اعتقادی به ولایت فقیه ندارن، اعتقادی به قانون اساسی ندارن، ولی خب بالاخره فعلا قانون اساسی میثاق و با این با التزام عملی به این قانون امکان فعالیت براشون وجود داره و به شدت ادبیات سیاسیشون ادبیات دفاع از آزادی های سیاسی هست. یعنی در واقع به این ترتیب بگم که وقتی شما در داخل ایران با محدودیت هایی که در داخل ایران وجود داره میخوایی فعالیت بکنی، زمینه بیشتری رو فراهم بکنی برای رشد جامعه مدنی، ناچاری که با این تضادها زندگی بکنی. یعنی اصولا جامعه ایرانی در حال حاضر جامعه تضادهاست. ما حرفای متضاد میزنیم، کارهای متضاد میکنیم، ولی فعلا با شرایط موجود در جامعه ایران فعالان سیاسی سعی میکنن که برای اینکه فضای بیشتری رو برای آزادی فراهم بکنن در قالب این تضاد کار بکنن و مدافع آزادی باشن.
گفتگوی فیروز خطیبی رو شنیدید با خانم دکتر فاطمه حقیقت‌جو، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در مورد انتخابات مجلس هشتم در ایران.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-818-7808 828-72-38.
در یکی از مهمترین رخدادهای صنعتی در آمریکای شمالی، دیترویت میزبانی نمایشگاهی از محصولات متنوع خودروسازان بزرگ جهان است. در این نمایشگاه بین‌المللی، خودروهایی با طراحی‌های مفهومی و سیستم‌های متنوع مصرف سوخت در معرض نمایش گذاشته شدند. حسام مهدوی گزارش می‌دهد.
حدود 670 گزارشگر از 42 کشور جهان در دیترویت، شهری در شمال ایالات متحده، گرد آمدند تا خبرهای مربوط به نمایشگاه خودرو در این شهر را پوشش دهند. در نمایشگاه امسال 700 خودرو از شرکت‌های خودروسازی جنرال موتورز، فورد، کرایسلر و خودروهای از کشورهای اروپایی، چین و ژاپن در معرض تماشا گذاشته می‌شود. قرار است در نمایشگاه دیترویت 50 خودرو جدید نیز توسط تولید کنندگان مختلف به علاقه‌مندان معرفی شود. گفته می‌شود خودروسازان آمریکایی تلاش بسیاری از خود نشان دادند تا در نمایشگاه امسال خودروهایی را عرضه کنند که دوستدار محیط زیست هستند. خودروهایی که با مصرف سوخت کمتر و یا سوخت‌های تمیز آلودگی کمتری ایجاد می‌کنند. این خودروها هایبریدی، خورشیدی و در مواردی اتانولی هستند. کارخانه خودروسازی جنرال موتورز می‌گوید برای تولید خودروهای اتانولی سرمایه گذاری سنگینی کرده است. سوخت اتانول از مواد گیاهی تأمین می شود و در حال حاضر اتانول عمدتاً از ذرت تولید می شود. اما جنرال موتورز در نظر دارد از مواد بی مصرف ذرت مانند ساقه آن و یا حتی براده های چوب برای تولید اتانول استفاده کند. تروی کلارک رئیس جنرال موتورز می گوید این شرکت خودروسازی احساس می کند زمان اتکا به بنزین به عنوان تنها سوخت خودروها سپری شده است. 69% خودروها در ایالات متحده با بنزین کار می کنند. لازم است تنوعی در این وضع ایجاد شود. کلارک می گوید جنرال موتورز به غلط مورد انتقاد قرار می گیرد که در نوآوری کند عمل می کند. او می گوید جنرال موتورز از سالها پیش کار بر روی توسعه خودروهای الکتریکی را آغاز کرده و در حال توسعه ساخت خودروهایی با سوختهای متنوع است. اکنون ما 8 خودروی هیبریدی در بازار داریم. 16 خودرو نیز ظرف 2 سال آینده وارد بازار می شود و محصولات ما می تواند به طور مؤثری با خودروهای هیبریدی رقابت کند. اما ما هیچگاه نیز در مورد تولید خودروهای الکترونیکی ناامید نمی شویم. نمایشگاه بین‌المللی خودرو در دیترویت از 19 تا 27 ژانویه برای بازدید عموم آزاد خواهد بود. این نمایشگاهی است که در نوع خود بی‌نظیر توصیف شده است، به ویژه برای خودروسازان، چون که آنها می‌توانند علاوه بر دریافت نظر مشتریان به طور مستقیم، سخن و دیدگاه خود را با شبکه‌ای عظیم از رسانه‌ها در میان بگذارند. از یک وبلاگر در جمهوری چک تا قول‌های رسانه‌ای آمریکای شمالی. اما مردم آمریکا هم از این نمایشگاه انتظاراتی دارند. اینکه 3 خودروساز معظم، جنرال موتورز، کرایسلر و فورد، نظر آنان را در مورد تولید خودروهای جمع و جورتر و با مصرف سوخت کمتر مورد توجه قرار دهند. انتظاری که تحقق آن میتواند برای خودروسازهای آمریکایی هم مفید واقع شود. به این معنی که آنان بتوانند با خودروسازهای آسیایی که اکنون 40% بازار آمریکا را در اختیار گرفته اند رقابت کنند.
نمایشگاه بین‌المللی خود را در دیترویت در گزارشی از حسام مهدوی. به چند خبر کوتاه دیگر توجه فرمایید. ارتش ترکیه میگوید هواپیماهای این کشور به اردوگاه‌های آموزشی شورشیان حزب کارگران کردستان ترکیه PKK در شمال عراق حمله کردند. این چهارمین حمله هوایی ارتش ترکیه به مواضع PKK در شمال عراق است. ایالات متحده آمریکا حدود 3200 نیروی تازه نفس به افغانستان اعزام می‌کند. افزایش نیروهای آمریکایی به منظور کمک به نیروهای ناتو و افغان است تا با حملات شورشیان طالبان که طی 2 سال گذشته افزایش یافته است مقابله کنند. و جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در دومین روز دیدارش از عربستان سعودی گفت امیدوار است کشورهای تولید کننده نفت تأثیرات منفی افزایش قیمت نفت را بر اقتصاد آمریکا مد نظر قرار دهند. شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان میدم. میبرم.